السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. و نصیب ما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن شاء الله كحزرة أبي عبد الله بيش از بيش به همه ما عنایت داشته باشد، مخصوصا این جمع حاضر. صلوات قبلای خیلی بفرمید. بحث این شب هامون در رابطه با ادب بود. شب گذشته در رابطه با یکی از اقسام ادب صحبت کردیم، یعنی ادب در برابر پروردگار عالم. خب مفصل بحث شد. امشب قسم دیگری از بحث ادب رو خدمت عزیزان تقدیم می‌کنم. یکی دیگر از اقسام ادب، ادب در برابر قرآن کریم هست. قبل از اینکه انشاءالله مفصل به بحث ادب در برابر قرآن کریم بپردازیم، ابتدا اشاره کنیم به اتفاقی که اخیراً اتفاق افتاده، بحث آتش زدن قرآن. دشمنان دین مبین اسلام و دشمنان قرآن و اهل بیت سعی می کنند با بهانه آزادی بیان این حدک حرمتها و این جسارتها رو به ساحت مقدس قرآن کریم انجام بدن. واقعا سوال اینجاست که اگر اونها مدعی آزادی بیان هستند، این چه آزادی بیانی است که حتی تحمل این رو هم ندارن که معارف قرآن و معارف اهل بیت به صورت آزادانه در سرتاسر جهان منتشر بشه؟ اینی که میان قرآن رو آتش میزنن، نهایت عجز اونها رو در برابر قرآن و اهل بیت میرسونه. یعنی وقتی نگاه میکنن که میبینن معارف اهل بیت، معارف قرآن چجوری عالمگیر شده، بر نمیتابن و دست به این کارهای سخیف میزنن. اینها راه به جایی نمیبرن. قرآن کریم فرمود یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره المشرکون. دشمنان در سرتاسر تاریخ به دنبال خاموش کردن نور الهی بودند، اما اینها بدانند که خداوند تمام کننده نورش هست، ولو که اونها، ولو که مشرکین بر نتابند. این نکته رو به عنوان اعلام انزجار از این اقدام سخیف در ابتدای عرایزم گفتم که عرض کنم. خب عرض شد که بحث امشب در رابطه با ادب نسبت به قرآن کریم هست. ابتدا باید یه معرفی خیلی مختصری از قرآن کریم داشته باشیم تا بعد ببینیم ادب در برابر قرآن به چه معناست. خب خود قرآن کریم در آیات متعددی خودش رو معرفی کرده که به چند تا از این آیات اشاره می‌کنیم و بعد هم بحث ادب در برابر قرآن. قرآن کریم خودش را نور معرفی می‌کند، چنانچه در سوره مبارکه نساء آیه 174 می‌فرماید و انزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن در این آیه نور معرفی شده. عزیزان توجه بفرمایید، قرآن نور معرفی شده. خاصیت نور چیه؟ شما این لامپ هایی که الان در این حسینیه هست رو ملاحظه بفرمایید، اینها نور میدن. نور خاصیتش چیه؟ یکی این که خودش روشن هست، درست؟ و دیگری رو هم روشن میکنه. اگر این لامپ نبود که خودش روشنه، این فضا هم روشن نمیشد. قرآن نوره، هم خودش روشنه هم روشنگر هست. به همین دلیل هست که در روایتی پیامبر گرامی اسلام خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه فرمودن اذا تبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی فتنه ها به سمت شما رجوع کرد، فتنه ها به سمت شما هجوم آورد، مثل شب تاریکی شد این فتنه ها، به قرآن پناه ببرید. فعلیکم بالقرآن. چرا؟ چون قرآن نوره، هم خودش روشن است هم روشنگر است. پس این اولین اسم قرآن و اولین معرفی قرآن. دو، قرآن خودش را به عنوان فرقان معرفی میکند. یعنی چی؟ فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل. قرآن این خاصیت رو داره برای اون کسی که با قرآن انس داره، با معارف قرآن انس داره، به اون حامل قرآن، به اون کسی که مأنوس با قرآنه، این قدرت رو میده که حق رو از باطل تشخیص بده. قرآن براش حق رو از باطل مشخص میکنه. این نام هم خود قرآن به ما یاد داده. در آیه یک سوره فرقان میفرماد تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. یعنی قرآن رو به نام فرقان معرفی کرد. قرآن حق را از باطل تمییز میده و جدا میکنه. این دو. سوم، قرآن کریم به بهترین راه و مسیر انسان رو هدایت میکنه. چنانچه فرمود ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن کریم انسان را به مسیری هدایت میکند، به مسیری رهنمایی میکند که اون مسیر و اون راه اقوم هست، یعنی مستحکمه، اون راه قوام داره، اشتباهی در اون راه نیست. این خیلی نکته بسیار مهمی است. جاهای دیگه اگر برید انسان رو بخوان راهنمایی کنند، شاید انسان رو به جاهای ناکجا آباد ببرند. اما اگر شما تحت هدایت قرآن قرار گرفتید، قرآن شما را به راهی دعوت می کند، به مسیری می بره که اون مسیر اشتباهی در اون نیست، اون مسیر هدایت محضه و سرانجامش اینه که شما به سعادت می رسید. این خیلی مهمه. این سه. چهارم، قرآن غیر قابل شکسته. در طول تاریخ از زمان نزول قرآن خیلی ها خواستن با قرآن مبارزه کنن، خواستن با قرآن مبارزه کنن، اما قرآن غیر قابل شکسته. در آیه فرمود انه لکتاب عزیز، قرآن کتابی عزیز و شکست ناپذیر است. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، هیچ باطلی در قرآن راه نداره، قرآن هدایت محض، صراط حق. و این قرآن از سوی خداوند حکیم نازل شده. پنجمین ویژگی قرآن که خود قرآن می‌فرماید عدم اختلاف در آیات قرآن. خدا فرمود افلا یتدبرون القرآن، ای مردم چرا در قرآن تدبر نمی‌کنید؟ چرا آیات قرآن رو توجه نمی‌کنید درش؟ بعد می‌فرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن از غیر خدا نازل شده بود شما درش یک اختلاف زیادی می‌دیدید. خب قرآن کریم که در طول 23 سال رسالت پیغمبر اکرم نازل شد، در حالات مختلف نازل شد، در سفر، در حضر، در حالت جنگ، در حالت صلح، در همه این حالات قرآن نازل شد، ولی شما در مجموع آیات قرآن که ببینید، ببینید از یک استواری و از یک انسجامی برخورداره. قرآن کریم می‌فرماد اگر این آیات از غیر خدا نازل شده بود شما یک اختلافی می‌دیدید. مثال بزنم که ملموس‌تر بشه این آیه. ببینید یک انسان نسبت به اتفاقاتی که در زندگیش میفته متأثر میشه. اگر یک اتفاق خوبی براش بیفته متأثر از اون اتفاق خوب یه سری عکس العمل‌های نشون میده، و نسبت به اون اتفاقات بدی که نشون براش اتفاق میفته باز یک سری عکس العمل‌های دیگری نشون میده. شاید این عکس العمل‌ها شما درش یک انسجام نبینید، یه موقع یه حرفی بزنه، یه موقع یه حرف دیگه بزنه، اما خداوند متعال میفرماد این قرآن از یک انسجامی برخورداره. هیچ اختلافی شما در این آیات قرآن نمیتونید پیدا کنید. این نکته بسیار مهم است. خب حالا که با تمام این مطالب که فهمیدیم قرآن کتابی است که برای هدایت انسانه، انسان رو به مسیر صحیح هدایت میکنه، انسان رو به صراط اقوم راه مستحکم هدایت میکنه، این قرآن در آیاتی باز مردم رو دعوت میکنه، میگه آی مردم اگر میتونید 10 تا آیه مثل قرآن بیارید، اگر میتونید 1 سوره مثل قرآن بیارید. که در طول تاریخ نزول قرآن همه از این هماورد قرآن عاجز بودن، هیچ کسی نمیتونه یک آیه مثل آیات قرآن بیاره در این حد اعجاز، در این حد فصاحت و بلاغت. تا حدی این هماورد وجود داره که در آیه خداوند متعال فرمود اگر تمام انس و جن جمع بشن که بخوان یک آیه یک سوره از قرآن رو بیارن، لا یعتونه به مثله، نمیتونن. اینقدر قرآن عظمت داره، اینقدر قرآن مهم است و معجزه جاویدان پیغمبر اکرم هست. با همه این مطالب، چرا این مطالب رو گفتیم؟ چون بحثمون در رابطه با ادب در برابر قرآن بود. قبلش گفتیم یه سری آیات رو بیان کنیم برای اینکه یک معرفی کرده باشیم از قرآن. خب با تمام این آیات و یک سری آیات فراوان دیگری که در معرفی قرآن هست، میایم در بحث ادب در برابر قرآن. ادب در برابر قرآن 2 تا قسم کلی داره. یه سری از آداب، دوستان توجه بفرمایید، یه سری از آداب در برابر قرآن که همین چند دقیقه پیش هم تلاوت کردیم آداب ظاهری است، یک سری از آدابی که در برابر قرآن هست یک سری آداب باطنی است، آداب معنوی است. آداب ظاهری چیه؟ آداب ظاهری مثل صحیح خوانی قرآن، مثل تلفظ صحیح قرآن، مثل زیبا خوانی قرآن. شما ببینید، من مثلا فرض کنم آیه بسم الله الرحمن الرحیم رو به چند شکل میخونم. یه موقع بسم الله الرحمن الرحیم یه شکل مثلا به لهجه فارسی هم بسیم، اما یه موقع با لهجه عربی بسم الله الرحمن الرحیم زیباتر شد. حالا با صوت و لحنم همراهش کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، چقدر زیباتر شد. یکی از سفارشاتی که در روایات اهل بیت در بحث آداب ظاهری قرآن وارد شده همین بحث زیباخوانی قرآنه. روایت از وجود نازنین پیامبر اکرم داریم، از دیگر اهل بیت داریم که قرآن رو زیبا بخوانید، با صوت زیبا بخوانید. پیغمبر گرامی اسلام فرمود برای هر چیزی زینتی است و زینت قرآن اون صدای خوشه، اون صوت زیباست. این یه سری از آداب ظاهر قرآن. آداب ظاهر قرآن مثلا انسان با وضوع باشه، قرآن رو پایین تر از پاش نگذاره. این برای ما شیعه خیلی باید مهم باشه. دیگران در دیگر مذاهب مخصوصا در بحث قرآن و ادب در برابر قرآن خیلی توجه دارن، ما شیعیان باید چندین برابر باشیم، قرآن پایین‌تر از قانون نگذاریم. یا رو رحم بگذاریم. من شب اولا عرض کردم یا رو رحم بگذاریم یا به دستامون بگیریم، پایین تر از پامون نگذاریم. بعضی ها میبینم مثلا قرآن خونده میگذاره رو زمین، نه اشتباهه. ادب در برابر قرآن اختضاع میکنه که انسان وقتی که حالا یا قرآن میخونه یا قرآنش به اتمام رسیده، بالاتر از پاش قرار بده. یا بعضی ها مثلا قرآن میخوان دست میگیرن ببرن، با همون دستی که کفششون یا فرض کنید چیزی که حمل میکنن، با همون دستشون هم قرآن میگیرن. یک حرمت و احترام ویژه‌ای برای قرآن قائل بشید که همه متوجه بشن. کودک ما، فرزند دلبند ما که تو خونه داره از پدر و مادرش الگو میگیره، وقتی ببینه ببینه پدرش مادرش اینقدر در برابر قرآن ادب میکنن، خب اونم یاد میگیره. این از آداب ظاهری قرآنه. آداب باطنی قرآن هم عرض کنیم و التماس دعا. آداب باطنی قرآن یکیش اینه که انسان وجود خودش رو از آلودگی ها پاک کنه، برای بهره‌مندی از معارف قرآن سعی کنه از گناهان فاصله بگیره. قرآن کریم فرمود لا یمسه الا المطهرون. چه کسی میتونه به باطن قرآن، به معارف قرآن دست پیدا کنه؟ اون کسی که اهل طهارت باشه، یعنی خودش رو، وجود خودش رو از آلودگی ها پاک کنه. وقتی که وجود خودش رو از آلودگی ها پاک کرد، میتونه در محضر قرآن کسب فیض کنه. این یک مطلب از آداب باطنی. یک مطلب دیگرش این است که انسان با حالت خضوع، با حالت خشوع در برابر قرآن باشه. در سوره مؤمنون فرمود یکی از ویژگی های انسان مؤمن این است که در برابر قرآن دلش خاشعه، دلش خائفه. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی ذکر الهی که قرآن منظوره خونده میشه، در برابر قرآن خائفه، خاشعه. این در باب آداب باطنی قرآن. بلذا خیلی مهمه که به این مسائل توجه کنیم، به این آداب توجه کنیم. برای ما شیعه باید قرآن بسیار مهم باشه، هم آداب قرآن رو رعایت کنیم. این مقدمه‌ای بشود برای بحث ورود به قرآن و توجه به آیات قرآن، توجه به معانی قرآن و تفسیر قرآن، و در مرتبه نهایی بحث عمل به قرآن انشاءالله در دستور کار ما قرار بگیره. انشاءالله یه ذکر توسلی داشته باشیم و التماس دعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، سلام بدين بآقا عبد الله، سلام شب چهارم ماه معظم شمیز که منصوب به حرم هست، حرمی که اون ادبی که در برابر امام حسین انجام داد زندگی اون رو متحول کرد. از لشکر یزید جدا شد، آمد محضر امام حسین، به آقا عرض کرد حلی من توبه. آقا جان منم میتونم توبه کنم یا نه؟ زبان حال ماست به امام حسین عرض کنیم آقا جان خیلی اهل گناهیم، اهل معصیتیم، بار گناه رو دوشمون سنگینی میکنه، حلی من توبه. آرزو داریم امام حسین بفرماد ارفع رأسک، سرت رو بالا بیار، بله برا تو هم توبه است. از رحمت خدا نامید نباش، توبه کن به درگاه خدا برگر. یا با عبدالله همه با هم سمتده یا به حق الحسین، خدایا به حق علی عبدالله، به حق این جلسات فرج آقا امام زمان رو نزدیک بگردان، قلب نازنینش رو از ناراضی و خشنود بگردان. خدایا باران رحمتت رو بر سر ممالک اسلامی، ایران اسلامی نازل بفرما. خدایا همه مشکلات، گرفتاری ها، مشکلات این جمع، مشکلات جوانان رو به حق علی عبدالله مرتفع بفرما. خدایا رهبر عزیزمون حفظ بفرما. خدایا شر دشمنانش رو خودشون برگردان. برای شادی رفتگان و گذشتگان، رفتگان و گذشتگان این جمع، همه با هم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.